باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردای روز بهتر. بلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشتباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشتباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. یه روز یه مملکتی بود که توش دخترها اگه روسریشون عقب بود یا مانتوشون کوتاه بود، اونا رو دستگیر میکردن. تو همون مملکت یه عالمه آدم تو زندان بودن، چون میگفتن حرفای رهبر کشور رو قبول نداری، چون شاکی بودن از این که تو مملکتشون اینقدر دزدی میشه، اختلاس میشه، دکل گم میشه، بانک خالی میشه، زورگیری میشه، تجاوز میشه. مردم یمن و بحرین و لبنان و فلسطین به اهالی خود اون کشور ترجیح داده میشه، اما رهبر برخورد نمیکنه. رهبر نمیاد به این دردا رسیدگی کنه. اما عزیزای گلم، فکر میکنید در حین همه این اتفاقا رهبر اون مملکت چیکار میکرد؟ رهبر به نظر خودش خیلی کارای مهمی میکرد. یکی از مهمترین اونا هم این بود که هی بشینه به جوانای غربی نامه بنویسه و خودشو به عنوان رهبر دنیای اسلام به اونا معرفی کنه. به جوانای غربی بگه که داعشی ها اصلا مسلمون نیستن، ما که انقدر مهربون و با گذشتیم مسلمونی، ما که کسی رو به خاطر عقیدش تو زندان نمیندازیم، ما که پوشش اجباری به سر و کله کسی نمیکشیم، ما که مردممون به خاطر رهبری ما دارن تو اوج رفاه و آرامش و ثروت زندگی میکنن، ما خوبیم اونا بدن. حالا کسی نمیدونه جوانای غربی اصلا اون نامه رو دیدن یا نه، خوندن یا نه، جوابی بهش دادن یا نه، اما مردم اون مملکت خوب بلدن جواب اون نامه رو بدن، چون حرفایی که توی اون نامه بود ترجمهش میشد زندگی واقعی اون مردم. اون نامه به همون اندازه واقعی بود که زندگی اون مردم توی رفاه و امنیت و آرامش بود. آره بچه های گلم، بالا رفتیم ماست بود، پایین اومدیم دوغ بود. ای کاش، ای کاش این قصه‌ای که براتون گفتم از اول تا آخرش دروغ بود. سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پسفرداست. البته بگم گلچینی از برنامه‌های رادیو پسفردا در سال 94 بشنوید، حالشو ببرید، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربونتون، برو بری. آقایون، خانم ها، دختر خانم ها و پسر ها، دقت بفرمایید یک مطلبی رو من بگم. هرچی فیلم سامورایی تا به امروز با عنوان نمیدونم شمشیرزن افسانه ای، شمشیرزن یک دست، نیم دست، دو دست، هرچی، نابینا، بلا اینا دیدین، فراموش کنید. به این روایت از شیوه شمشیرزنی حضرت علی گوش بدین لطفا.
امام باقر علیه السلام فرما قاعده جد من این بود، اونا قدشون خیلی بلند بود و اسب از کمر میزدن، اونا معتدل بودن از وسط نصفشون. میگن همین دوتا تا این بسته‌بندی بشه که تکلیف هم روشن بشه، اندازم دقیق بود، انگار شاغول گذاشتن و تراز گذاشتن.
بعد دقت کردن چی شد؟ یعنی به گفته ایشون حضرت موقع جنگ نگاه میکردن به دشمن، اگه طرف قد بلند بود از کمر میزدن نصف میکردن، اگه قدش معمولی یا به قول حاج آقا معتدل بود با ذوالفقار از بالا میزدن تو فرق سرش مثل خیار، از وسط نصفش میکردن دقیق هم میزدن. یعنی بازم به گفته این حاج آقا شمشیر ایشون در این حال که شمشیر بود خطکش هم بوده، یعنی بعد از ضربه اگه دو تا نصفه رو میذاشتن بغل هم یه میلیم ور اونور نبوده. حالا گوش کنیم بقیهش هم متوجه میشیم.
یعنی اسب سوار اومد بیرون، دوست و دشمن نوشته، صورت بسته از میومد، یه عده رو از کمر میزد یه عده رو نصف میکرد. بعدن بعضی علمایی که بودن اونجا گفتن شیعه رفتن آقا این چه کسی بود، ندیدیمش دیگه. گوی جنازه ها رو برید بکشید تا بگیم کی بودن. نکشته آقا قد بلندار از وسط از کمر میزد، اونم معتدل بودن از وسط، دو طرفشونو بکشید. نوشته کشیدن طرف راست و چپ یا اون بالا پایین، مو نمیزن یه مسقال به اندازه زده شده، وزنا یکی. گفتن زاک مولانا امیر المؤمنین سلام و دعالی صلی علی محمد و آل محمد.
تبارک الله، دستگاه کاتر لیزری هم نمیتونه با این دقت بزنه خدا وکیلی. بعد حالا آقا چه نیازی بوده اینقدر دقیق باشه ضربه ها؟ من اینو موندم تو چرا؟ خب نه چرا واقعا؟ ای تیکه ها مساوی در نمیمدن طرف نمیمرده؟ بعد مثلا چی قراره اونی که مثلا پای منبر نشسته قراره چی یاد بگیره؟ این هم یک مطلبیه، یاد بگیره مثلا خواست کسی رو نصف کنه درست نصف کنه، یا اینکه به این نجه برسه شمشیر حضرت مثلا نشونگیر لیزری داشته یا چی؟ و یه چیزی رو هم من متوجه نشدم، گفتم قد بلندا رو افقی نصف میکردن، دشمنان معتدل متوسط القدر رو عمودی. بعد قد کوتاها چی؟ این هم جا داشت بشه اشاره بشه، حالا بعدا انشالله توی منبرهای بعدی احتمالا به قد کوتاه یه دونه افقی عمودی میزدن چارقاچشون میکردن، دستشون درد نکنه. خسته نباشید. اما حالا که اویس به هر حال موزیک اویس رفتیم، یه شبکه دو تلویزیونی میزگردی داشت که مهمون برنامه ماجرای کشف و خونساسازی یک امامزاده تقلبی رو نقل کرد که شنیدنش خالی از لطف نیست. شهرام جان بذارش گوش کنیم.
در لواسان روستایی به نام انباج هست که اطلاعاتش به ما رسید، ما کارشناسی که فرستادیم به همراه مسئولین محلی رفتن اونجا، بعد دیدن که چند نفر هستن که یه اتاقی ساختن و گفتن که اینجا امامزاده است. بعد اومدن
کی ساخته؟
از همین محلیای اونجا.
محلی
از این زمین خارا. بعد اومدن چون فاصله محلی که این 1000 متر بوده ولی در کنارش که اون ور دوار تپه بوده و یه شیاری هم بین اینها بوده، یه پل با قیمت 1,400,000,000 تومان از جیب خودشون هزینه کردن تا دسترسی پیدا بکنن به اون 30-40 هکتاری که اون طرف هست، ولی به نام دسترسی به امامزاده که چه ارتباطی نداشته. حالا این کارشناس ما رفته سماجت کرده، گفته بکنید ببینیم اینجا چه امامزاده‌ای هست. مقاومت آقا خلاف شرع، آقا نمیشه. کندن کلنگی که خورده، چی از توش در اومده باشه خوبه؟ منبع آب.
بله بله، من همیشه آقا من همیشه خدای بر من سوال بوده چجوری میشه ما این همه امامزاده توی تهران داریم، توی ایران داریم چجوری؟ یعنی از 12 امام فقط مقبره یکیشون توی ایرانه، بعد کل امامزاده ها توی ایران دفن شدن؟ ها والا دیگه یه دونهشون فقط داخل ایرانه. من هم چرا امامزاده ها همه اومدن توی ایران؟ این برنامه با اینکه برای هدف دیگه ای ساخته شده بود، اما فرمول ساخت امامزاده رو بالاخره لو داد همین آقاه. بله خوب گوش کنید به موارد مورد نیاز برای تهیه امامزاده فوری. اینجوریه: زمین بایر و یا زمین کشاورزی ارزان قیمت به مقدار کافی، ترجیحاً بالای 10 هکتار، منبع آب 1 عدد، سایز متوسط، جاده و پل ارتباطی برای سهولت دسترسی به امامزاده به مقدار لازم، وجه نقد برای چرب کردن سیبیل مسئولین به میزان زیاد. اینایی که گفتم مواد اولیه‌اش بوده دیگه، درست کردنش کاری نداره که همینا رو قاطی کنی خود به خود امامزاده درست میشه دیگه. البته این مورد خاص که امامزادهش خب به مشکل خورده، علتش احتمالاً این بوده که این عزیزان می‌خواستن شیتیل مسئولین زیرب تو ندن و اینجوری شده که سری اومدن و کندن و منبع آبی رو که قرار بوده جای امامزاده به مردم غالب کنن کشیدن بیرون و آبروشون رو بردن. اینه که حواستون باشه، اگه قصد کار خیر دارین می‌خواین معنویات مردم یک منطقه دورافتاده‌ای رو در کنار مادیات خودتون البته ارتقا بدین، حتما طبق دستورالعمل جلو برین، سعی نکنین مسئولین رو بپیچونین دور بزنین. خلاصه که التماس دعا داریم.
اما با توجه به اینکه معظم له ما در مورد همه چیز از زخم کف پا تا بمب اتمی نظرات خودشونو تو چش و چاره همه میکنن، در زمینه ورود مدرنیسم به تفریحات و بازیهای بچه ها هم ایشون چند وقت پیش بیاناتی و توصیه هایی فرمودن. مثلا ایشون مورد یعنی در مورد اسباب بازی های جدید بچه ها اینگونه فرمودند که
اسباب بازی های رایج بچه های ما شده تفنگ. خب بابا آمریکایی‌ها که پدر جد ما تو این کارن الان پشیمونن، توش در موندن که چه کار کنن.
حالا ما نفهمیدیم آمریکایی‌ها از نظر ایشون دقیقاً پدر جد چی بودن، ولی خب مسئله اینه که همین نظام مقدس هم اگه لازم باشه به بچه‌ها تفنگ اسباب بازی که سهل تانکش هم میده. آقا ما این دوره جنگ نبود قبل از تعطیلات عید میومدن بهمون یه قلکای میدادن شبیه تانک، برید از عیدیاتون این تانکا رو پر کنید برید تحویل بدید. البته معظم له به جای تفنگ یک جایگزینی‌های دیگه ای رو هم معرفی کردن برای بازی های بچگانه.
ما بچه های خودمون رو که الک دلک بازی میکردن که تحرک داشت و خوب بود، گرگم به هوا بازی میکردن که کار بسیار خوبی بود و ورزش بود و بازی و سرگرمی بود، یا این چیزی که اسمش چیه خطکشی میکنن و
لیلی
میکنن. آره. بازی بچه های ما اینا بود.
بله آقا دیگه اسم برد و دیگه حالا دیگه فردا ستاد الک دلک و نمیدونم مرکز گرگم به هوا و لیلی هم اینا تو وزارت ارشاد تأسیس میشه احتمالا، هر کدوم هم کلی بودجه بهشون اختصاص پیدا میکنه بیان این ستا ورزش رو مثلا بین بچه ها جا بندازن. خلاصه که خدا بداد بچه های این خانواده های ولایت مدار برسه دیگه، از فردا دیگه همه چی تعطیله و پلی استیشن ایکس باکس فلان اینا نداریم، همه میره تو انباری دو تا چوب میدن از بچه برین تو کوچه الک دلک بازی کنیم. یعنی همه این بچه ها از تیر رس بیانات رهبر فرزانه تا الان در امان بودن که اینا هم دیگه گرفتار شدن. بنده های خدا رو ببین تو رو خدا.
Ya me mimo, me topo del cielo. Ella tiene una vela y no está de camino. Soy voz del corredor y yo te dije diciendo: Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place.
و اما بریم سراغ رادیو پس فردای شماره 940. مدرنیسم و سلامت، دردم از آن است و درمان نیز هم. بیانیه شماره 940.
بدانید و آگاه باشید همانطور که پیشرفت‌های علم پزشکی از نتایج و ثمرات مدرنیسم است، کم تحرکی و فست فود و چاقی و استرس و آلودگی و هزار درد و مرض دیگر نیز روی دیگر سکه مدرنیسم می باشد و این روی دیگر چنان است که گاه آدم به فکر می افتد عطای مدرنیسم را به لقای این همه درد و مرض ببخشد و برای گذران عمر راهی کوه و بیابان شود، که در این امر نشانه هایی است برای آنان که به فکر سلامت خود هستندگانند. این نمیدونم چی بود هستندگانند. امضا جمعی از توی کوه و کمر بزرگ شده ها و میانگین سنیشون زیر 105 سال نبوده ها و به دکتر و دوا درمون و اینا هم شکر خدا هیچ نیازی هیچ وقت نداشته. های رادیو پس فردا قدیما در دوران پیش ها مدرنی اصولا انگار یا میکروب هنوز اختراع نشده بود یا اینکه سیستم ایمنی آدما اون موقع یه چیز تو مایه های مثلا سیستم ضد موشک ناتو بوده که پرندرم رو هوا میزده، مثلا میدیدی آدما 70% دوره کودکیشون رو تو جوب آب میگذروندن،
به خدا اون 30% دیگه هم داشتن در و دیوار و درخت و کوه و دمن و دشت و اینا بالا میرفتن و غرق در گرد و غبار و خاک و عرق و اینا بودن، اونتا همه چی میشدن به جز مریض. بعد بچهای مدرن الان کلا چیزی به اسم کوچه که براشون فقط به عنوان یه محل عبوره که به درب خانه منتهی میشه، بعد نه زمین فوتبالی میرن، نه پارکی، نه کوهی، نه دشتی، نه دمنی، ولو شدنی، دختر بازی، خاله بازی، دکتر بازی. البته خب برخی از این بازیهایی که اشاره کردم شنیده شده که هنوز هم به شیوه های مدرن و البته صد البته پیشرفته تر داره انجام میشه خدا رو شکر. ولی حرفم اینه که بچه‌ها بیشتر در شرایط فوق استریل داخل منزل، داخل ماشین، داخل مدرسه، کلا داخل همه چیز به طور کلی به سر میبرن، خیلی استریل طور. بعد یهو میبینی همین بچه بیماری خفنی میگیره، بعد ببرینش پیش خود برنده جایزه نوبل پزشکی سال دا درمانش کنه. چیه؟ بچه سیستم ایمنیش میکروب که سهله، هیچ روب هم ندیده تا حالا، اینه که خب مریض میشه دیگه. حالا البته خداییش بهداشت یکی از مواهب خیلی مهمه دوران مدرنه، ولی خداییش تو اون به قول اون کلکسیفی و اون دردآغونی و این اون دوران قدیم هم یه صفایی بودا که با یه من الکل طبی و مرکور کروم و نمام دواگلی و اینا هم نمیشه ایجادش کرد، مگه نه؟
توجه به موضوع انشا و قلم خود را کناری نهاده با کیبورد کمپیوتر قدرتمند خود انگشتان ظریف اما مردانه خود را بر دکمه ها فشرده و انشای خود را با موضوع از مدرنیسم هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. به نظر ما یکی از مدرنترین موجودات عالم هستی خواهر گرامی ماست، چون ایشان الان در اتاقش 17 مدل سشوهر، 12 مدل اتوی مو و 11 مدل شانه مو دارد و با این وجود همیشه هم نالان است که این سشوهرهایی که دارد نمیتواند ابعاد نامتناهی زیبایی موهای او را نشان دهد و به همین دلیل هم همیشه از نداشتن سشوهر مناسب مینالد. البته خواهر ما از مسئولین تقاضا دارد که یک دستگاهی بسازند که آدم قبل از رفتن به مهمانی یا خرید یا عروسی یا تولد یا قرار برود تویش بنشیند و در حالی که تلگرام بازی می کند آن دستگاه ایشان رو از اینی که هست هم خوشگلتر و محتر و تو دل بروتر بنماید. پدر عزیز ما آقا معتقد است این مدرن بازی ها اینا همش کلک پول است و اینا که نمی دانیم کیا هستن با این جنگولک بازی ها می خواهند جیب آدم رو خالی کنند. با این وجود وقتی ایشان با پدیده ماشین ظرفشویی آشنا شدند سریع یک عدد از آنها رو خریداری کرده در خانه نصب کردن و وقتی ما دلیل این مسئله رو از ایشان پرسیدیم پدر عزیزمون گفتند که از بس در این سالها در آشپزخانه ظرف شستند مهره دوم کمرشان و مهره سوم گردنشان اتصالی کرده، دیگر طاقت بشور بمال ندارند و آدم مگر چقدر عمر میکند که نصفش رو باید پای سینک آشپزخانه در حال سابیدن دیس و بشخاب بگذراند. مادر گرامی ما هم فکر می کند اصولا چیزهای مدرن همه در خدمت مرد هاست و یه چیزی در وسایل مردانه نیست که به درد زنها بخورد و وقتی ما به ایشان اشاره کردیم که مادر عزیز من مثلا این که الان شما قبض برقت را با اینترنت می دهی که دیگر زن و مرد ندارد به درد همه می خورد، بعد ایشان یادشون افتاد که اگر ما الان 3 شبانه روز از برق منزل من قطع شده به خاطر این است که ایشان یادش رفته قبض برق را بده و این که هی به اداره برق زنگ می زنه فحش و به اول و آخر آنها می کشه مشکل بی برقی خانه ما رو حل نمی کنه. آقا اجازه در پایان از این انشا نتیجه میگیریم که مدرن شدن جنبه میخواهد ولی چون جنبه داشتن کار سختی است پس کاریش نمیشود کرد و ما به خانواده عزیزمان که به ماشین ظرفشویی و سشوار به شدت احساس مدرن بودن میکنند خیلی افتخار میکنیم چون یک کار دیگه از همون بر نمی آید. نقطه. آقا اجازه تمام شد.